قال الله الحكيم في كتابه و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة و تكونا من الظالمين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنیم. امشب سومین شب این محفل و انجمن ارزشمند است و موضوع بحث ما مسئله تحکیم خانواده در آموزه‌های قرآنی بود که در دو شب گذشته ضمن بیان کلیات بحث وارد این حیطه اصلی از بحث شدیم که مفهوم و معنای تحکیم خانواده چیه؟ چهار تا معنا برای خانواده دیشب بیان کردم و به این نتیجه رسیدیم که معنا و مفهوم خانواده در هر جامعه‌ای بر حسب فرهنگی تعیین می شود که در اون جامعه مطرحه. اما چون ما دیدگاهمون در مسائل اعتقادی یک دیدگاه جهانی است، بنابراین یک قالبی رو تقدیم کردیم که همه اون مسائل را شامل شود و اون چرا که سبب فروپاشی خانواده می شود و نمیشه تحت عنوان کلمه خانواده قرارش داد از دایره بحث خانواده خارج کردیم. حالا در بحث امشب مسئله دومی رو باید ما دنبال کنیم و آن این هست که انگیزه تحکیم خانواده چیه؟ شما میگید باید که خانواده را ما مستحکمش کنیم، قبول کردیم، اما ممکنه شما بپرسیم ازتون که به چه دلیل اینقدر برای خانواده میخواید اهمیت قائل بشید و تحکیم یک خانواده براتون مهمه. در بحث امشب اگر انشاءالله خدا به من کمک کنه ما چهار تا انگیزه را میخوایم بررسی کنیم و بگیم که مردم تشکیل خانواده میدن و هر کدامشون انگیزه خاصی دارن. همه اونها رو که جمع کنیم چهار انگیزه عالی ازش به دست میاد. اول بیان انگیزه رو می کنیم و بعد میگیم که حالا کدام یک از این چهار نوع واقعا می تواند در زندگی ما اثر واقعی داشته باشه، مورد قبول قرار بگیرد و قابل تعیین. اما برای اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم اول باید بدانیم که پایداری در مسئله خانواده در طول تاریخ و در پهنه جغرافیای ملل حاکی از انگیزه یا انگیزه‌هایی. هر جای دنیا مردم وقتی میخوان خانواده تشکیل بدن هدف‌هایی دارن که ممکنه اصلاً با هدف مردم یه جامعه دیگر جور در نیاد. حتی در یک کشور ممکنه قومه ها و مردم گوناگونی باشند که با انگیزه های مختلفی به دنبال تشکیل خانواده میرن. به عنوان مثال این خانواده مثلا لور یا ترک یا بلوچ یا قشقایی عمدتاً وقتی میخوان تشکیل خانواده بدن، بحث اولیه‌شون اینه که ما میخوایم زمینی را آباد کنیم، میخوایم دامداری کنیم، میخوایم کشاورزی کنیم، میخوایم بافندگی داشته باشیم و صنعتی رو کار بکنیم به نام صنعت بافت. و شما میبینید که اکثرا وقتی ازدواج میکنن به دنبال این هستن که فرزند پیدا کنن، مخصوصا فرزندان پسر برای اینا خیلی مطلوب تره. به اصرار دارن که اگر میشد ما فرزند پسر بیشتری پیدا میکردیم و اگر دختر هم پیدا بکنن از اینکه ازدواج کردن اون دختر را یک ابزار میشناسن که به دیگری اون دختر را بدهند و در مقابل حتی مثلا یک گله گوسفند بگیرن. هدفشون اقتصاده. یعنی واقعا یه خانواده ترکمن هدفی که میخواد در رأس قرار بدهند این نیست که میخواد خانواده تشکیل بده که همه استانداردها رو درش بتونه به وجود بیاره. اون میگه من کارم از سواری و از جوانی و مسابقه و کار تو بیابان و گوسفند چراندن و تربیت اسبه. خیلی عذر میخوام، شاید به تعبیری بتونیم بگیم اون مقداری که برای او تربیت اسب و فروختن ترکمن به عنوان یک وسیله خیلی مهمه، برای همسرش اینقدر اهمیت قائل نیست، مخصوصا مردانش. در یه خانواده مثلا لور اکثر همشون در زمانهای قدیم تا کنون این بوده که ما میخوایم توی منطقه اگر هست یه داغ و قشلاقی داریم از نظر اقتصادی بتونه همسری باشه کمک من. در رشت و گیلان و مازندران میخوان بیا توی شالیزار کار کنن، زن من است باشن، هدفم اینه که یک کارگر کمتر بگیرم و یک کارگر وقتی کمتر شد به نفع کار من است، درآمد بیشتر، هزینه کمتر. این هدفش. در بعضی از جاها ممکنه این فکر نباشه، اصلا فکر میاد روی این قضیه که به وسیله تشکیل یک خانواده میگه من میخوام عظمت بدم به خانوادم، رگ و ریشه به وجود بیارم که مثلا بگن فلانی 10 فرزند دارد و بعد اینها به هم ازدواج میکنن، هر یه نفری که ازدواج میکنه یه خانواده رو به ما متصل میکنن و به تبع اون یک خانواده 10 خانواده با ما ارتباط پیدا میکنن، ما در آینده میشیم یک خاندان وسیع گسترده. وقتی میگن خاندان صدرالاطباء مردم بگن که چقدر خانواده بزرگی، بله معروف هم بعضی از خانواده ها به این که دارای جمعیت زیادی هستند. در اصفهان از کلمه ابتری اگر شما برید سوال کنید میبینید که به قول بعضیشون میگن مثل خشخاش میمانند، تعداد زیادی دارند. در تهران، در اصفهان، در شیراز، در خمینی شهر. حالا بعضیشون ابتری تنهان، بعضیشون موحد ابتری هست، بعضیشون ابتری صدهی هست، بعضیشون هر کدام یه جوری. این هدف اینه که ما میخواییم یه جمعیت را بندازیم که اگر گفتن فلانی چی بگن یه فامیلدار. خب یه عده ممکنه برای مسائل مادی باشن که رسته برن مسائل معنوی. انگیزه هایی که میتونه مؤثر باشد رو ما باید بشناسیم و بعد ببینیم کدام انگیزه قابلیت اینکه روش سرمایه گذاری بشود دارد، کدام انگیزه ندارد. دقت کنیم، اولین انگیزه ای که مطرح میکنن میگن که برخی دو غریزه سیانت ذات و غریزه جنسی را به عنوان انگیزه برتر در تشکیل خانواده معرفی می کنند. سیانت ذات یعنی چه؟ یعنی ما می خواهیم خودمون اهمیت پیدا کنیم. غریزه جنسی یعنی چه؟ یعنی الا ولا بود مسئله ارضاء غریزه و نیاز جسمیمون هم مطرحه. یعنی هم شخصیت اجتماعی میخوایم و هم میخوایم نیاز جسممون برطرف بشه. تجربی از جنبه مادی و معنوی هر دو با هم. این یک انگیزه. میگه هم به مسئله جنسی بودنش اهمیت میدم، ازدواج میکنم برای اینکه نیاز دارم، غریزه دارم، بدن دارم و بدن نیازش باید برطرف بشه، خوردن، خوابیدن، استراحت کردن جزءشه، ازدواج هم نیاز به بدنی. یک بعضی ها میگن انگیزه اجتماعی مطرح هست. یعنی چه؟ یعنی ما اصلا برای مهم نیست که شخصیتی به ما داده بشه یا نه، برامون رتبه مسئله غریزه جنسی هم مهم نیست، اون بذاریم آخرای کار. میخوایم اجتماع را به وجود بیاریم، میخوایم جمعیت زیاد کنیم. در بعضی از کشورها تشویق میکنن، مثلا انگلیس الان به شدت داره تبلیغ میکنن و حتی بنابر اطلاعاتی که من دارم اعلام کردن به خاطر خطری که دارن احساس میکنن و یه مدتی فشار آوردن به مردم که جمعیتشون کنترل کنن، الان دارن جایزه میدن به اون خانواده هایی که بچه دار بشن، اما از بس هزینه ها سرسام آور و بالاست هیچ کس زیر بار نمیره. به ندرت پدر و مادری حاضر میشن در انگلیس بیش از یک فرزند داشته باشن. همه اینها به حدی وحشت زده شدن که بگه آقا یه بچه بیشتر نه، و خب این خطر بزرگی رو برای اینا به وجود آورده. چرا که نسل بزرگسال با سرعت داره از رده خارج میشه و نسل جوانی وجود نداره که بیاد جایگزین او بشود. ضربه های مهلکی دارن میخورن، افتادن به دست و پا که چه کنیم. گفتم خوبه یه نامه بفرستن که آقا از ایران ما بله 1,000,000 آدم رو حاضریم بفرستیم انگلستان با هزینه اونا زندگی کنند، اما به شرط اینکه مغزشون مال ما باشه، جسمشون اونجا باشد. اگه میگذاشتن خوب بود. میگیم که به قول قدیمیه نه شیر شتر رو میخواییم و نه دیدار عرب را. بله قدمشون همیده به خیر رو مال خود ما باشد، اونم هر خاکی میخوان به سرشون بکنن به ما چه؟ از بس نیروهاشون در میدانهای جنگ کشته شدن، جوانهاشون تو اعتیاد از بین رفتن، صحنه های تصادف مثل سیل داره جمعیتشون رو میگیره، بیماری هایی مثل ایدز و وادیردار داره جمعیت رو نابود میکنه، افتادن به دست و پا. اونا هدفشون خانواده و زن و بچه و اینا نیست. میگن ما میخواییم خود جامعه رو حفظ کنیم، فعلا یک کارخانه جوجه کشی میخواییم. برای اون اهمیت نداره اینا احساس هم دارن یا ندارن. این هم نیست. سوم میگن چهار غریزه سیانت ذات، تغذیه، غریزه جنسی و مهر اجتماعی اینا میگن ما این چهار تا غریزه رو در کنار هم قرار میدیم، با هم میخوایم. میگن ما هم میخوایم که شخصیت خودمون حفظ بشیم. به چرا؟ اگه من از دنیا رفتم و نسلی از من باقی نماند، با مردن من همه چیز تمام میشه. من میخوام بمانم. از طرفی واقعا برام مهمه که مسئله اقتصاد تو خانواده هم حفظ بشه، تغذیه باید بشود. یعنی من میبینم مردم نیاز به کسانی دارن که بیان کارهای اقتصادی بکنن، پول در بیارن و با پولشون جامعه نیازش برطرف بشه. من میخوام نیروی کار هم به وجود بیارن. این هم یکی. البته غریزه جنسی هم برام مهمه. اینطور نیست که بگم با باشه و نباشه فرقی نمی کند. نه، برای تداوم و تحکیم غریزه جنسی را هم بهش یک آرمان می دانم و بها می دم. و در این حال مسئله اجتماع هم برام اهمیت دارد. میخوام جمعیت زیاد بشه. چرا؟ چون ببینم اگه جمعیت کم شد خطر داره. این هم یک نظریه و انگیزه. در محور چهارم میگن میل جنسی را محور تصمیم گیری ها تحرکات بشر میدانید و اعتقاد دارند که هدف اصلی تشکیل خانواده شکل حقوقی و رسمی دادن به ارضای این غریزه است. یه عده میگن آقا به ما چه که جمعیت کم بشه یا زیاد بشود، به ما چه که بعد از ما کسی باشه زندگی کند یا نباشد. اگه من از دنیا رفتم دیگه که برای من نمیجوشد، هر چه میخواد توش بجوشد، به من چه؟ حقیم به من چه که بخوام تو سرم بزنن برای اینکه شکم مردم پر میمونه یا خالی. میگه من فقط یک چیز برام مهمه، اونم غریزه میگه. منتها هنری که این چهارم این گروه دارن اینه که میگن ما غریزه نفسانیمون را میخوایم ارضا بشه، منتها یه محمل شرعی میخوایم براش درست کنیم، یه وجهه آبروی ظاهری میخوایم بهش بدیم که به قول خودمون ازدواج بیاد محمل قرار بگیرد. ما از طریق ازدواج بریم ازدواج بکنیم و غریزه جنسیمون رو ارضا بکنیم، حالا اگه بچه دارم شدیم چه بهتر، تونستیم در اقتصادم اثر بگذاریم چه بهتر، تونستیم جمعیتم زیاد کنیم چه بهتر. اما هدف ما اونا نیست. این چهار تا انگیزه. اول یه چی گفت؟ من برام مهمه، غریزه من مهمه. دومیه گفت که من فقط جامعه برام مهمه. سومیه گفت برای من هم خودم مهمم، هم غریزه جنسی مهمه، هم تغذیه دیگران و هم مسئله اجتماع. چهارمیه بگه که فقط غریزه، بقیهش یه تشکیل. سوال، اگه شما باشید چیکار میکنید؟ شما میخواید به خانواده تشکیل بدید. من حالا اینجا یه مقداری بگذارید رو دربایستی رو کنار بگذارم و به قول معروف یه مقداری بی‌پرده تر با هم صحبت کنم. چرا؟ چون بنامون اینه با کارشناسی مسئله راه پیدا کنیم برای حل یک معضل. ببینید هدفمون این نیست که بیایم نیم ساعت حرف بزنیم و بریم و نگاه دلمون میخواد اونهایی که تو محفل ما میان واقعا به عنوان یک مسئله جدی به بحث نگاه بکنن. اگر ما بریم تو محیط آموزشگاه، تو دبیرستان سوال کنیم، من الان در حقیقت 18 سالی است که دارم توی دبیرستانهای دخترانه ظهر میرم نماز، 18 سال تقریبا شاید هم بیشتر، اما 18 سال قطعی. به طور متوسط در تمام طول تاریخ درسی تقریبا میتونم بگم 90% از روزها را من موفقم به این که برم نماز بخونم. درست؟ حالا تجربیات زیادی تو این قضیه دارم که میگم. هر سال یه تجربه جدید و یه برنامه جدیدی داشتم و اثرات عجیبی هم دیدم. امسال یه توفیق خاص نصیب من شد. تو این دبیرستان آیت‌الله قفاری، اینجا من دبیرستان شاهد، اینجا میام نماز. خب جمعیت زیادی، مدرسه شرایط خوبی را داره و ما هم با یاری خداوند متعال یک طرحی رو از اول سال ریختیم با عنوان قرآن بزرگترین نمایشگاه. عجیب اینها آمادگی درشون بود که جذب بشن. ثابت کردیم که اگر قرآن را ما به عنوان یک نمایشگاه بزرگ بهش نگاه کنیم، همه چیز درش برای بررسی هست. نمایشگاهیست از آدمها، نمایشگاهیست از اخلاقها، نمایشگاهیست از خوبیها و بدیها، نمایشگاهی از مخلوقات خداوند، دنیایی از بحث. هر را شروع کردیم و خوب جذبن شدن. خب در سالهای قبلشم تو دبیرستان گلستانیان قبل، بعدم دبیرستان آبدار یک، آبدار دو، با اینا دائم برنامه بوده که ما صبح که میریم نماز، اینا بیان نماز رو بخوانن، سوال و جواب. اجمالا در کار نگذاشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اجبارا برداشتیم، گفتیم هر که میخواد بیاد نماز، اما یه روشی رو به کار بردیم که اینا اگه واقعا مسئله ای داشته باشن بیان بپرسن، راه براشون باز باشه. من میخوام به عنوان یک بازوی کاری به این قضیه نگاه کنم. میگم اگر رفتیم توی محیطی که اکثر قریب به اتفاق دخترانی که در اونجا درس میخونن بین سن 17 تا 19 سالشونه، خب از هر دختری شما سوال کنید آقا فرض میکنید امروز میخوای ازدواج کنید، واقعا انگیزه شما از ازدواج چیه؟ یه صندوق بذارید آمار رو بریزن داخل اینجا. من قول بهتون میدم بدون هیچ گونه ترسیدی میدم که بالای 90% می‌نویسن مسئله جنسی، بالای 90%. چرا؟ چون فرهنگی متاسفانه در جامعه جا باز کرد و آن وقتی که باید افراد مسئول در جامعه فرهنگ سازی کنند و از بنا مسئله را بررسی شده اجازه بدن رشد بکنه، رفتن خوابیدن. میدان رو برای تمام زمینه های انحراف باز گذاشتن و ما الان در یک بن‌بست انحرافات جنسی گیر کرده ایم. هر کسی با من نداره بیاد بچیند، من به عنوان یک متخصص باش بحث میکنم و برای ثابت میکنم که اون انگیزه های معنوی که در جامعه ما باید مطرح میشد، که ازدواج، تشکیل خانواده، پیدا کردن فرزند به عنوان یک مدیریت و مسئولیت اجتماعی باید بهش نگاه بشه، دیگه ازش ما کمتر خبر میگیریم. همه میگن آقا ما هدفمون اینه که از این تنهایی بریم بیرون. اگر یه روزی اعلام بکنن که آقا دیگه مدرک برای ازدواج مهم نیست، که همینطور داری میشه، یعنی چه؟ یعنی ما به جایی رسیدیم یه زمانی تو دانشگاه جمعیت پسر حدود 80% بوده، جمعیت دختر 20%. الان داریم به یه روندی میرسیم که بالای 80% دختر کمتر از 20% پسر. بناشون هم گذاشتن هر 20% هم فراری بدن به ترفنده های مختلف. اونا چه بکنن؟ جذب بازار بیکاری بشن، نه جذب بازار کار. برن دنبال حیاتش. اگر ما بخوایم تصورش رو بکنیم که یک جوان پسر در آینده اینا چندان دوری مجبور یا حد اکثر به دیپلم رضایت بده یا از همون کلاس ابتدایی که اومد توی محیط مرسونی راهنمایی سفره جمع کنه یا اگر اومده بره دنبال بدبختی. اون وقتی که داد زده شد، اون وقتی که ما خودمون رو تکه و پاره کردیم که جامعه ای که الان به صورت اقسام گسیخته دارید شما رهاش میکنید، این یه جایی به یه بنبستی شما رو میکشونه که هیچ راه برگشتی هم ندارید. گفتن شما آدم های تنگذاری هستید. من سخنرانی هایی رو از خودم دارم متناشا چون این مدتی برم دفت میکنم، قبلا این طور نبود. متنای سخنرانی های قبلی ما دارم در سال 1357 همینجا محلی باقلعه منظر یک آقایی بود به نام آقای قیاسی، هنوز هم ایشون زنده است. به این نظر سوال کنید اون موقع تو بحرانی ترین روزهای انقلاب گفتم مراقب باشید، ما برای 50 سال آینده نسل میخوایم، جامعه 50 سال دیگه رو باید ساخت. منو که نمی حدیث بود که پیغمبر اسلام میفرمایند و نقل از حضرت که ادبو اولادکم به غیر آدابکم فانهم مخلوقون به غیر زمانکم. اینو خوندم و امروز رو گویی که در روایات میدیدم. انگیزه من از زندگی درست کردن و خانواده به جای اینکه مسئله صیانت ذات، تغذیه اجتماع، خود نمیدونم مسائل اقتصادی اینا باشه، هیچ کدوم برای من مطرح نیست. فعلا خودم را بخوام دریابم چی شده؟ فقط غریزه جنسی. سینما غریزه جنسی، تو فوتبال رفتن و دیدن فوتبال، بله، مسائل توجه به غرایز جنسی، تو مسئله تفریح ها غرایز جنسی، مسافرت ها غرایز جنسی، ارتباطات غرایز جنسی، رادیو و تلویزیون و ماهواره و گوشی همراه و یا علی از تو مدد. پس خانواده چی شد؟ مندیم. من اگر انشاءالله خدا به توفیق داد فردا شب را روی تشریح این چهار انگیزه انشاءالله صحبت خواهم کرد و یکی که بررسی کارشناسی میکنیم، مدارک دارم، نه گرد دوی بخوام حرف بزنم، هر کدام از اینا چه آسیبهایی به جامعه وارد میکنه، چه منافعی رو میرساند. حد اقل بشیر که اگر نسل جوانی در جلسه ما هست و هنوز وارد زندگی نشده یا اوائل زندگی شه، هنوزم جا برای تغییر و تحول وجود داره. ما باید برسیم به یه جایی که آیا واقعا کدام یک از این جهان انگیزه برای ما باید ملاک قرار بگیره تا ما کمر خدمت رو ببندیم، را بیفتیم دنبال این که اون انگیزه رو تغییرش کنیم. خب یه نتیجه بگیرم از بحثون، بنا نیست که عذریت بکنم و دلم میخواد از فرصت استفاده مطلوب بکنید انشاءالله. یه نتیجه میخوام بگیرم. قدیمی ها میگفتن اول بگرد ببین سر کیا داری میتراشی، بعد سرمانی شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لنگرانی استاد بزرگوار ما را، یه اون مردشون سوال کردن یعنی چه این سر 20 ساعت میتراشی یعنی چه؟ گفتن که حمام بود دلاش میامد، قبلا این برنامه بوده
افراد قبل از اذان صبح که میشون میرفتن حمام، وقت یه عده‌ای بودن که اینا مقید بودن موی سرشون رو میدراشیدن، میرفتن ردیف میخوابیدن تا دلاج بیاد. سلمانی هم تو حمام کیسه میکشید و هم سلمانی میکرد. اینا همه خوابیده بودن، یه جوان بیچاره در بدر هم آمده بود، فرداش رفت عروسیش بود، موها رو گذاشته بود بلند شده بود و خیلی بهش رسیده بود که حالا دیگه بیاد حمام رو بره بده دست آرایشگر، خوب اینو موهاش رو پرورش بده بسازه. اومد دید اینا همه اینجا دراز به دراز خوابیدن، اینا اومد حمام رو گرفت خوابید، دید زوده، توجه نکرد که اینجا خطرناک خوابید. دلاک آمد، همه هر روز از اون شروع میکرد، امروز از این شروع کرد. دیگه نمیدن صداش بزنه که امون چیکار میخوای بکنی؟ تیغ و برداشت گذاشت رو سر اینا، از ته ته موها رو ریخ پایین. یه وسط کار چشمش رو باید گردید، وای همه موهاش رفت. گفت چیکار داری میکنی؟ گفت خدا اینجا خوابیدی، میخواست به اصلاح بکنی، منم اصلاح کردم. زد رو سرش، گفت آخه این سر ساحت نداشت، تو سرت ساحت نداشتی. خب یه کلمه از من میپرسن که میخوای چیکار کنی؟ حالا من با چی رو برام درو بزنم؟ میگم کرده و کشم کرده دلاک تو حمام، چطوری برم؟ از اون موقع معروف شد که سر بیساحت نتراشی، صداش بزنی چه موقعی بکنی؟ اگه گفت که بابا میخوام سرم رو شستشو بدم بدنه رو لیف بزنه و برم. ما اول باید تکلیفمون رو روشن کنیم که یه خانواده بر چه معیاری باید استوار شود و به وجود بیاد، تا بعد بیم تو سرمون بزنیم مهریه یعنی چه، جایزیه یعنی چه، خونه یعنی چه، نمیتونم هزار تو زنگ و زنگ دیگه. هفت شهر عشق سر رامونه، هنوزم تو یکی از کوچه پس کوچه هاش مندیم، داریم تو سرمون میذاریم شطور بام گردیم دنباله مهارش میگردیم. جوانی که هنوز نمیداند چرا باید ازدواج کند و چرا میباید ازدواج کنه، ما میدازیمش تو آخر زندگی، یالا باید زندگی کنی. نه قدیمی ها درست عمل کردن، نه امروزی ها رفته هر که دلش خواسته عیاشیشو کرده، همه آها و حوث هاش بیخته، حالا تازه آمده که بخواییم دیگه چاره نداریم بالاخره برای این چه سر و صدای مردم هم بخوابه چیه؟ اسمش باشه ما ازدواج کردیم، بعدم که گوشی تلفن هست و دوست پسر و دوست دختر یا علی از اومد از ربون متخذی اخدان و متخذات اخدان. اول ما چاه رو بکنیم، فردا شب اگر خدا توفیقمون داد بعد منار رو دوزیم ببینیم چه باید بکنیم. ما هنوز نمیدونیم چرا میخواییم خانواده تشکیل بدیم، جامعه ما هنوز نفهمیده، باور کنید این مسئله هنوز گیره. خدای به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه قسم از دینهیم، ما را در دنج و اهم مبانی دین یاری بفرمایید. السلام علیکم.